أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در خدمت خواهرها و برادرهای عزیز هستیم در رابطه با پاسخ به سوالات. دوستانی که سوالاتی دارن ما حالا دوستان ها به صورت شفاهی میخوان سوال کنن یا به صورت کتبی، ما در خدمتشون هستیم که سوالاتی که عزیزان دارن بتوانیم در خدمتشون باشیم. بفرمایید. چون صدا بلندتر باشه که صدا بره. بله، فرقی نمی کند کتبی یا شفاهی باشه، برای من فرقی نمی کند. شفاهی میتونید بفرمایید با صدای بلند ما در خدمتتون هستیم، مکتوب هم بنویسید بیرید در خدمتتون هستیم. ببینید، ما بحث خواهرمون میگه با توجه به این که الذی در آیه شریفه 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله، الله مفرده، رسولم مفرده، ولی نسبت به امیر المؤمنین صیغه جمع استفاده شده و شاید اونها بگن که مراد از این خلفای ما هست. اولا برای این که ببینید شأن نزول یکی از بحث‌های اساسی است که هم شیعه هم سنی، حتی وهابی‌ها، حتی خود برای شما عرض کنم ابن تیمیه میگه شأن نزول یکی از راه‌هایی است که ما می‌توانیم مراد خدا را از قرآن استفاده کنیم. بحث شأن نزول بحث اساسیه. ما وقتی میایم می‌بینیم 50 تا روایت علمای شیعه و سنی نقل کردن که این آیه در حق علی نازل شده و شأن نزول وقتی آمد مسئله تمام. از اون طرف این شبهه برای شما عرض کنم چیزیست که علمای اهل سنت قبل از علمای ما جواب دادن به این شبهه. زمخشری از استوانه‌های علمی اهل سنت، این کتاب الکشاف برای شما عرض کنم تفسیر قرآن هست، نه تفسیر همه قرآن، تفسیر آیات مشکله قرآن رو ایشون آمده برای شما عرض کنم توضیح داده. خودشم از علمای قرن ششم هجریه و در ریاض هم چاپ شده، مال ایران و غیره نیست. ایشون خودش میاد این شبهه را مطرح میکنه، میگه فاین گلت، اگر اشکال کنید، کیفه صح ان یکون لعلی رضی الله عنه و لفظ و لفظ جماعه، یعنی مشخصه در همون عصر این شبه مطرح بوده، چگونه میتونه آیه در حق علی باشه و حالا اینکه لفظ لفظ جمعه، الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکات هم راکعون، این 6 تا 7 تا صیغه جمع آمده. ایشون میگه من جواب میدم، جی ابهی علا لفظ الجمع و این کان از سبب فیه رجلن واحدن، در اینجا صیغه جمع و گرچه مراد از آیه یک نفر بیشتر نیست. برای چیه؟ برای این است که لیرغب الناس فی مثل فعله. خدای عالم به صورت صیغه جمع آورده تا دیگران هم در کاری که امیرالمومنین انجام داده در این کار هم علاقه پیدا کنند، رغبت پیدا کنند و تشویق بشن. فینالو مثل نواله، همون پاداشی را که امیرالمومنین گرفت دیگران هم بگیرن. ولی ینبه علی ان سجیت المؤمنین یجب ان تکون علی هذه الغایه من الحرص علی البر والاحسان و تفقد الفقراء. خدای عالم به صیغت جمع آورده تا مردم بدانن سجیه و صفت یک مؤمن باید اینطوری باشد، نسبت به کارهای خوب حریص باشد و نسبت به احوال پرسی از فقرا و رسیدگی به فقرا عشق علاقه داشته باشد. حتی این لزمهم امر لا یقبل التاخیر و هم فی الصلاة لم یؤخروه الی الفراغ منها. مؤمنین باید سجیهشون، اخلاقشون اینطوری باشد، رسیدگی به فقرا اگر در داخل نماز هم بود نباید نماز خواندن مانع رسیدگی به فقرا باشه. یعنی این نشان میده بر اینکه انسان در اهم واجبات الهی است، اهم واجبات الهی است، بحث رسیدگی به فقرا میاد، این واجب الهی مانع نمیشه ما کار فقرا را تأخیر بندازیم. یعنی در این حده. این رو زمخشری اینطور جواب میده. باز از علمای دیگرشون آقای آلوسی که خودش سلفی هست، ایشون هم همینطور میگه اگر چنانچه در اینجا صیغه جمع آمده دو تا فلسفه حکمت داره، یکی تعظیم فاعل، یکی تعظیم فعل. اینکه امیرالمومنین هم چه کاری انجام داده، خدای عالم از علی تمجید کرده، این کار علی طوریست که در حقیقت علی فرده ولی به منزله جمعه، همونطور که در رابطه با حضرت ابراهیم داره ان ابراهیم کان امتن. کارهای بزرگی که حضرت ابراهیم انجام داد در حقیقت حضرت ابراهیم را به تنهایی به یک امت تبدیل کرد. امیرالمومنین این کاری که انجام داده درست یک نفره ولی در حقیقت یک کار جمعی رو حضرت انجام داد. دوم تعظیم فعل، این کاری که علی انجام داد خدای عالم این کار رو پسندیده و از این کار تمجید کرده تا دیگران هم به این کار تشویق بشن. و سیوطی هم همین تعبیر رو داره، ابو سعود هم همین تعبیر داره، نیشابوری همین تعبیر رو داره، ابوالبرکات نصفی همین تعبیر داره، بقائی همین تعبیر رو داره. یعنی بزرگان اهل سنت قبل از اینکه شیعه جواب بده اونها از این شبه جواب دادن. بله، مرحوم شرف الدین از علمای بزرگ برای شما عرض کنم این چنین جواب داده، میگه آقا یکی از علتی که خدای عالم در اینجا به صورت جمع آورده، فرد نیاورده یا اسم امیرالمومنین هم نیامده، به خاطر این هست که امیرالمومنین با توجه به شجاعتی که داشت و برای شما عرض کنم در جنگها غالب کفار و مشرکین به شمشیر امیرالمومنین به درک واصل شد. خود عمر ابن الخطاب میگه لولا سیف و علی لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشود. اسلام مدیون سخاوت های حضرت خدیجه سلام الله علیها و شمشیر امیرالمومنین بوده. ولی زا مسلمان ها، اونایی که مخصوصا بعد از فتح مکه مسلمان شدن یا از سال هفتم و هشتم بعثت مسلمان شدن، اینا کینه امیرالمومنین رو در دل داشتن و لذا اگر نام امیرالمومنین می آمد یا اگر به صیغه مفرد می آمد این آتش حسد و کینه در سینه ها برافروخته می شد و مشکل ساز می شدن. خود پیغمبر اکرم فرمود که زقائن فی صدور اقوام، علی جان یک کینه هایی در سینه های عده‌ای میبینم، این کینه ها بعد از من به منصه ظهور خواهد رسید. یا در روایت دیگری که مستدرک حاکم نیشابوری آورده، حضرت میفرماد که پیغمبر با من وصیت کرد که یا علی ستر دروبه که بعدی، امت در حق تو بعد از من حیله خواهم کرد، در حق تو کینه ورزی خواهم کرد. ولذا این به خاطر این مسئله هست. برای شما عرض کنم با توجه من تیخواست که ما زندگیم چگونه بنوان مدرم بین تقیه و حفظ وحدت و سلع مسلس که فرمودید، بیان دفاع و بیان و دفاع و سوال جمع انجام وظیفه نه. با توجه به اینکه در مناطقی که فرهنگ مذهبی ضعیف است، حتی آوردن اسم شیعه و سنی و کوچکترین اشاره به خلفا تفرقه افکنی به حساب می آید و این مشکل را ما مخصوصا در باب معارضه با فرهنگ صوفیه و اینها راهنمایی بفرمایید. ببینید، ما باید این قضیه رو، اینکه بحث وحدت و تقریب و امثال این رو، بله، در این که وحدت میان شیعه و سنی، حتی وحدت میان مسلمان و غیر مسلمان امروز در داخل کشورمون از اهم ضروریاته، شاید کمتر واجبی به اندازه بحث وحدت. از اون طرف مسئله تفرقه میان امت اسلامی اهمیت نداشته باشه. ولی وحدت به چه معناست؟ وحدت این است که ما از بیان اصولمون کوتاه بیاییم، حقیقت رو برای مردم بیان نکنیم؟ یا نه، مراد از وحدت این هست، تعبیری داره مرحوم شهید مطهری، من به دوستان توصیه میکنم این کتاب امامت و رهبری مال شهید مطهری، تقریبا آخرین کتاب این بزرگوار نوشته شده، از تقریبا صفحه 21 به این طرف 10-12 صفحه ایشون در رابطه با وحدت صحبت کرده. میگه وحدت این نیست که ما از بیان اصولمون کوتاه بیاییم، و ما شیعه هستیم، افتخار پیروی اهل بیت رو داریم، حاضر نیستیم به خاطر وحدت از یک مستحب کوچک و از یک مکروه کوچک من دست برداریم، همچه توقعی هم از اهل سنت نداریم. معنای وحدت این است که ما در بیان مطالب از بکار بردن الفاظ خشن توهین آمیز به مقدسات دیگران خودداری کنیم و دیگران رو هم اجازه ندیم به مقدساتمون توهین بکنن. ولی بیان حقایق، ما باید فرهنگ نورانی اهل بیت را در این بازار بزرگ فرهنگ جهانی عرضه کنیم. من خدمت آیت الله لطفی جوادی آملی بودم، ایشون می‌فرمایند فلان یک سری مباحث باید گفته بشه، این جوان سنی باید یه مقدار روشن بشه بفهمه، اینم حق داره، فردای قیامت همین جوان میاد یقه شما را میگیره. خیلی از مطالب بود ما متوجه نشدیم، به ما علمای ما نگفتن، خودمون توانایی مطالعه کردن نداریم، شما هم نگفتید برای ما. ببینید، توهین و اهانت، بله، ما اول بیان میکنیم، بحث وحدت رو بیان میکنیم، بحث خب الان اونها تو مناطق اهل سنت چه کار دارن میکنن، الان شما در فضای مجازی اینا چه کار دارن میکنن، در خطبه های نماز جمعهشون چه کار دارن میکنن، شما همون حرفایی که اونها دارن در خطبه های نماز جمعه مطرح میکنن همونها رو ملاک قرار بدید. آقا فلان آقا در خطبهش اینطوری فرمودن، ما با کمال احترام به ایشون، ما هم چه حرفی داریم؟ بحث های علمی باید گفته بشه، و همونطور که مقام معظم رهبری بارها گفتن، کرسی آزاداندیشی باید در دانشگاه ها، در حوزه ها، در شهرها باید راه اندازی بشه. حالا این که من نمیدونم اگر اسم شیعه سنی بیاریم مشکل بعید میدانم به قول این شکل باشه، باید این سر شکسته بشه. عرض کردم اهانت به مقدسات اهل سنت ذنب لایغفره، توهین به مقدسات اونها گناه نابخشودنی، در روی چکی شبهی نیست. ولی ما بیاییم خیلی دوستانه با محترمانه جناب آقای عمر، جناب آقای ابوبکر، جناب آقای خالد، یک کلمه جنابم بگیم که اونا خیلی زیاد چیز نشه، بعدم حقایق رو مطرح کنیم. خب مقام معظم رهبری بارها گفت من به علمای اهل سنت توصیه میکنم کتاب القدیر رو مطالعه کنن. خب همین فرمایش ایشون رو بیارید شما و توضیح بدیم. این که بعضی ها دارن از این بحث ها سوء استفاده می کنن اون یه بحث جداست. شما برای شما اصلا مثلا اسم امیر المؤمنین هم بیارید، بعضی از افراد هستن میان فتنه انگیزی می کنن. الان شما ببینید، من یک فرمایش داشت از مقام معظم رهبری، من تو ذهنم هست که در رابطه با طلحه و زبیر یه فرمایشی داشتن، من دیدم بلا فاصله علمای اهل سنت و بیوی که در سیستان بلوچستان، خود عبدالحمید که در رأس علمای اهل سنت، آقا مقام معظم رهبری فتنه انگیزی کرد، وحدت رو رعایت نکرد. اگر بنابر این باشد که اینها بیان بگن، این برای شما عرض کنم یه مقداری مشکل درست میکنه. آقای جلالی اینترنت ما رو راه بندازه. بله ببینید، اینها بحثی است که الان شما در سایت های مختلف هم شیعه نیوز و دیگران آوردن که مقام معظم رهبری تعبیرش این است سواب. بله رهبر در همین زمینه سوابق طولانی و درخشان طلحه و زبیر در صدر اسلام و سپس تغییر موضع آنان را مورد اشاره قرار داد. بله و افزودن برخورد قاطع امیرالمومنین با طلحه و زبیر نمونه تاریخی از ضرورت توجه به حال کنونی افراده. این فرمایش آقا بوده. بلا فاصله علمای اهل سنت بیویژه عبدالحمید و غیره که آقا فرمایش مقام معظم و رهبری خلاف وحدته. اگر ملاک اینها باشن بله ما اصلا نبارزن حرف بزنیم. امیر المؤمنین خلافتش اثبات کنه، اصلا اثبات خلافت امیر المؤمنین نفی خلافت دیگران. شما بیاد بگید پیغمبر اکرم اولین خلیفه که معین کرده امیر المؤمنین بوده، خب عملا یعنی اونا قاصبند دیگه، بعد نباید حرفی بزنیم ما. من لذا در این قضیه که برای شما عرض کنم باید یه مداری دقت کنیم. بله الان در خود فارس نیوز زده برای شما عرض کنم و سایت های مختلف اینها رو برای شما مثلا فرمایش مقام معظم رهبری رو زدن و اعتراض علمای اهل سنت رو هم زدن. خب چیکار کنیم؟ اگر این شکلی باشه ما باید هیچ حرفی نزنیم. بله حالا این سایتشون بره بی مشکل. بله ولی زا ما در رابطه با بحث وحدت، یعنی الان شما بگید بالا چشم صحابه ابرو هست، میگن آقا خلاف وحدته. با سلامت، اگر کسی از ما سوال، امامان هم حکومت را موروثی کردن، چرا مقام از پدر پسر رسید؟ از چه جوابی محتمی باید به آن داده که مسئولیت امامان را با حکومت های طایفه می کنند؟ اولا بر این که قضیه امامت ائمه علیهم السلام دست نه ائمه هست نه پیغمبر، خدا معین کرده. خب خدا یا عالم حضرت ابراهیم را معین می کنه. شما ببینید در قرآن کلمه ذریه را بزنید، ببینید خدای عالم انبیا را وقتی میاره در آیه 124 سوره آل عمران یا در رابطه با ابراهیم اینی جاعلک للناس اماما، بلا فاصله حضرت ابراهیم میگه و من ذریتی، خدایا ذریه من همین مقام رو دارم. خدا میفرماد که ولا ینال عهد ز اون دست از ذریه تو دارای عدالت هستن به مرتبه امامت خواهند رسید. این منطق قرآنه. شما بینید حضرت ابراهیم رفته اسحاق آمده، برای شما عرض کنم بعد از او حضرت داوود آمده، سلیمان آمده، تمام اینا از فرزندان حضرت یعقوب حضرت ابراهیم هستن. پس بگیم آقا نبوت هم چیه؟ موروثی؟ نه، الله اعلم حیث یعلم حیث یجعل رسالته، بحث رسالت به دست خداست. اینی جائل که لناس اماما، یا داود جعلنا که ما تو را جعل کردیم لناس خلیفه، یا آدم اینی جائل که خلیفه. نسبت به امیر المومنم همینطوریه. آیه 67 سوره مائده. خب شما ببینید قرآن میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن آنچه را که تو ما به شما وحی کردیم. خب ابلاغ کن آنچه که وحی کردیم، چرا ابلاغ کنه؟ ابلاغ به قدری مهمه، قرآن میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این امر صورت نگیرد پیغمبر رسالت الهی انجام نشده، یعنی 23 سال زحمت دو همه هدر رفته. خب شما ببینید بزرگان اهل سنت رو ببینید، آلوسی در تفسیر در روح المعانی جلد 6 صفحه 193 از قول عبدالله مسعود مفسر بزرگ عصر صحابه نقل میکنه کنا نقرأ فی عهد رسول الله، ما این آیه 67 سوره مائده را در زمان پیغمبر اینطوری میخواندیم. کنا، خب اون عزیزانی که ادبیات عربی میدانن، کلمه کانه دلیل بر استمراره، کنته هم نمیگه، صیغه متکلمه مع الغیره دلیل بر استعابه. ما همه صحابه این آیه را اینطوری میخواندیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته، به مردم برسان علی ولی امر مسلمین هست، اگر این صورت نگیرد رسالت ناتمامه. خب شما مراجعه کنید تفسیر آلوسی جلد 6 صفحه 193، تفسیر سیوطی در المنصور جلد 2 صفحه 292، تفسیر شوکانی جلد 2 صفحه 60، همه نقل کردن عبارت رو و در کتب شیعه هم الا ما شاء الله، ما عبارت هایی هم که در کتب شیعه داریم، رسول اکرم میگه ان الله امرنی ان انسب لك للامامه، یا علی خدای عالم به من امر کرده تو را نسب کنم برای امامت، از دست خود پیغمبر هم نبوده، خدای عالم امر کرده، علی بعد از او خلیفه است، بعد از او امام حسن، بعد از او امام حسین، بعد از او نه تنها شیعه بلکه اینها را در کتب اهل سنت هم اسامی ائمه شیعه آمده و تمام اینها هم به دست خدای عالم هست. ببینید به عنوان نمونه من برای شما عرض کنم خدمت شما، نه تنها شیعه داره بلکه بزرگان اهل سنت هم این مطالب رو آورده اند، اسامی ائمه در کتب اهل سنت. ملاحظه بفرمایید، فرائد السمتین از علمای بزرگ اهل سنت جوینی، اسناد ذهبی که از استوانهای علمی اهل سنت، در جلد 10 پیغمبر اگر انا سید و علی بزن و این اوسیائی بعد اثناشر اول و علی بن ابی طالب آخر و هم المهدی ارواح و نافدا. باز ملاحظه بفرمایید، فرائد السمتین تمامش یا محمد فاخبرنی ان وصیی که من هو، قال ما من نبی الا و له وصی، بعد حضرت بله وصیی و خلیفتی من بعد علی بن ابی طالب، بعدش امام حسن، امام حسین، بعد تا حضرت مهدی، تمام اسامی اینا در کتب اونها آمده، این ربط به شیعه نداره. و همچنین شما ببینید در مقتل الحسین آقای خوارزمی که از علمای بزرگ اهل سنته، میگه وقتی که من رفتم به معراج خدای عالم به من خطاب کرد، برای شما عرض کنم نگاه کن بالای سرت را ببین چه میبینی، نگاه کردم دیدم در یمین عرش نام علی و فاطمه و حسن و حسین و امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و حضرت مهدی. خوب این من معتقدم، حتی بارها من گفتم اگر بیان تمام کتابهای شیعه را بریزن تو دریا آتش بزنن، تمام علمای شیعه که حافظ بودن این روایت ها را همه را بکشن، ذهنشون رو با خلاصه ضربه الکترونیکی پاک کنن، ما از کتابهای اهل سنت، اونم نه اهل سنت عادی، از اون متشددینشون، توندهاشون، ما میتوانیم امامت و خلافت امیرالمؤمنین و ائمه را اثبات کنیم. این افتخار شیعه هست. شیعه باید سرش بلند کنه با اون همه شکنجه‌ای که کردن شیعیان را، بر اینکه اینها مطالب مربوط به فضائل اهل بیت رو نقل نکنن، اینها را زندانی کردن، شلاق زدن، بالای دار بردن، رشید هجری رو برداشتن، زبان شکایت کردن داره از علی تبلیغ میکنه، میثم تمار را دستش بریدن، پاش بریدن، زدن بالای صوبه دار. خب شما ببینید کسی که دیگه دست شکایت کنن، پاش قطع کنن، خون دیگه تواره میزنه، ولی دیدن میثم بالای صوبه دار داد میزنه، آی مردم من از علی حرفهای زیادی شنیدم، بیایید هن چند لحظه‌ای که از عمرم باقی مانده در رابطه با علی حرف بزنم. بالای دار خون داره فواره میزنه، داره میگه علی، حجاج گفت برید زبانش هم قطع کنید. خب این مذهب این شکلی دست ما رسیده، با همه اون زجره ها و شکنجه هایی که نه تنها علمای شیعه بزرگانه، شما ببینید ابن سقاط علمای بزرگ اهل سنت میره بالای منبر حدیثی در فضیلت امیر المؤمنین نقل میکنه، میارن پایین کتکش میزنن، منبرش آب میکشن، میگن منبری که فضیلت علی گفتشه نجس شد. نسائی از علمای بزرگ اهل سنته، در شام میره فضائل امیر المؤمنین مطرح میکنه، بعد میگیرن از منبر میارن پایین، به قدری مش لگد میزنن لته پارش میکنن بیچاره را، حالت نیمه جان، میگه من به طرف مکه بره، در مکه من میخوام دفن میشم، وسط راه هم از دنیا میره. ببینید اینا با تمام توان بنی امیه، بعد از اونم بنی العباس، خدا هر دو را لعنت کند و هر دو را به اشد عذاب گرفتار کنه، اینها تمام تلاشش و خودشون رو بیکار گرفتن، از علی و بچه های علی نامی در تاریخ نماند. شما ببینید دوستانی که اهل فضلن، کتاب سیر اعلام النبلا ذهبی شرح حال بزرگان هست، علی ابن رباح میگه این بنی امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوا. بنی امیه اگر میشیدن یک نوزاد یک جا به دنیا آمده اسمش علی گذاشتن، میرفتن نوزاد را جلوی چشم پدر و مادر سر میبریدن. اینا اینطوری با علی مبارزه کردن. ولی شما ببینید به تعبیر احمد ابن حنبل یا دیگران میگن در رابطه با علی، دوستان علی از ترس نمیتوانستن نام علی رو ببرن، دشمنان علی تمام تلاششون رو به کار بردن نام علی رو مخفی کنن. ولی ما میبینیم نام علی در شرق غرب عالم به اوج رسیده. اینم از معجزه اهل بیت سلام الله علیه هست. سوال کردن در خصوص نقش انگلیس در پیدایش یا گستر وهابیت رو بیان کنید. ببینید در رابطه با بحث انگلیس و غیره، اینها بعد از تشکیل دولت عثمانی که یک اتحاد جماهیر اسلامی رو که اینها تشکیل داده بودن، دشمنان اسلام به وحشت افتادن، دیدن اگر با این وضعی که دارد اسلام پیش میره، در آینده بسیار نزدیک تمام کشورهای اسلامی رو، کشورهای غربی رو اسلام فرا میگیره. به قول اون نخست وزیر انگلیس برگشت گفت که مادام هذا القرآن على عید المسلمین فلن نستطيع ان نسيطر على الشرق الاوسط، مادام که قرآن دست مسلمان ها هست، ما اروپایی ها نمیتوانیم در خاورمیانه خلاصه منافع خودمون رو به دست بیاریم. تا این اندازه. یا اون برای نخست وزیر برای شما عرض کنم اسرائیل قاصد برگشت گفت اینا نخاف ان یولد فی عصرنا الحاضر محمد جدید، ما میترسیم پیغمبر محمد جدیدی در کشورهای اسلامی به وجود بیاد. اینها آمدن برای اینکه اسلام رو نابود بکنن، اسلام را نه فقط شیعه را، سه تا کار انجام دادن. در ایران بهائیگری رو راه انداختن، علی محمد باب و حسین علی بها و جمال نقطه اولا و جمال ابها و غیر راه انداختن. خب در ایران بزرگان ما در برابرش قیام کردند و نگذاشتن بهائیگری رشد کنه. در عراق آمدن اخباریگری رو راه انداختن، مولا محمد امین استرابادر بزک کردن علیه مرجعیت راه انداختن، بزرگان شاگردان مرحوم سید بحرالعلوم و غیره قیام کردن، در کمتر از 5-6 ماه این اخباریگری رو در عراق نابود کردن رفت. در عربستان سعودی آمدن وهابیگری رو راه انداختن، محمد ابن سعود جد اعلای امین ملک فهد و نمیدانم اینها راه اندازی کردن. ولی خب در عربستان سعودی مثلا در منطقه ریاض علمای قوی نبود با اینها مبارزه کنن. اینها آمدن در سال 1157 هجری قمری در منطقه درعیه، یکی از مناطق برای شما عرض کنم ریاض هست، محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب. محمد ابن عبدالوهاب جد اعلای مفتی اعظم عربستان آل شیخ، محمد ابن سعود جد اعلای همین ملک سلمان. اینها با هم عهد پیمان بستن با مستشاران نظامی انگلیس، فتوا دادن با محمد ابن عبدالوهاب، آدم کشتن با محمد ابن سعود، پشتیبانی نظامی با مستشاران نظامی انگلیس، و اینها شروع کردن آدم کشی. عمدتاً اهل سنت رو می کشتن. در منطقه ریاض یک شیعه نبود، در طائف اون زمان یک شیعه نبود، در مکه شیعه اقل بود. اینها آمدن مسلمان ها را کشتن، اموالشون رو تصاحب کردند و شروع کردن نشر این عقاید فاسد وهابیه. و حالا داستان خیلی مفصلی دارد که اینها تقریبا بعد از 70 سال همین دولت برای شما عرض کنم عثمانی نامه نوشت به خدیب مصر که جواب اینها را بده. اینها لشکرکشی کردن به عربستان و همون منطقه درعیه، تمام اون محل وهابی ها را با خاک یکسان کردن، یعنی درعیه را حتی یک دیوار 1 متری نگذاشتن باشه، و اینها را همه را قتل عام کردن. و آخرین پادشاه اینها عبدالله ابن محمد ابن سعود بود، دستگیر کردن آوردن به ترکیه. در استانبول سال 1234 1234 این رو اعدام کردن، و با اعدام عبدالله ابن محمد ابن سعود بساط وهابیت برچیده شد و دودمان برای شما عرض کنم محمد ابن سعود آواره شدن. من جمله کسانی که آواره شد ملک عبدالعزیز بود، آمد در ترکیه در برای شما عرض کنم کویت، در کویت اونجا پناهنده شد به سفارت بریتانیا. ما هانم یه پولی برای شما عرض کنم میدادن میخورد، تا اینکه ایشون در 1319 یا 18 از اونجا حرکت کرد به طرف ریاض، اونجا لشکر جمع کرد، نیرو جمع کرد و غیره. تقریبا نزدیک 17-18 سال جنگید با دولت وقت که اون زمان شرفا بود حاکم بودن، که شرفا خودشون رو سادات علوی می دانستن. تا اینها سال 1300 و برای شما عرض کنم 40-41 مسلط شدن، در 44 قبرستان بقیه رو ویران کردن و غیره. چیز دارم عرض می کنم قمری ها نه شمسی. و اینها دیگه بعد از عبدالعزیز آخرین فرزندش همین ملک سلمان هست، که انشاءالله این که به درک واصل بشه دیگه نسل ملک عبدالعزیز یعنی فرزندان اولش حدود تقریبا نزدیک 62 تا فرزند داشت. حالا به قول چیه قضیهش، به قول پوستفن سال 1-2 تا، ولی به قول میگن سگ هر دفعه به قول زاده ولد میکنه 10-12 تا 8 تا، ولی اینها خلاصه به این شکلی تا الان از زمان ملک عبدالعزیز فقط این سلطنت در عربستان سعودی تو بچه های ملک عبدالعزیز بوده، هنوز به نوه‌هاش نرسیده. حالا این اگر به قول محمد بن سلمان اگر بیاد که قطعا هم نمیاد قبل از باباش انشاءالله به درک واصل میکنن، این اگر به سلطنت برسه اولین فرزند نوه ملک عبدالعزیزه. این خلاصه از وهابیت. بله برای شما عرض کنم، سوال کردم با توجه به اینکه حضرت علیه السلام بعد از فروش نفقه تمام را به فقرا باشن دست خالی نزد همسران فرزندان که نفقه خانواده واجب است از درستان به دور نیست که حتی به اندازه فقرا سهمی. ببینید این که امیرالمومنین سلام الله علیه با زندگی فقیرانه برای شما از کنم سفری میکرد، تمام خانوادهش با او هماهنگن. اگرم بعضی وقتا مطالبی هم بیان میشه، این برای اینکه دیگران بفهمن، نه برای اینکه حضرت زهرا داره برای شما عرض کنم اعتراض میکنه. خدا یالم به حضرت موسی میگه یا موسی ما تلک بیمونی که بیمینی که یا موسی، اینی که دستته چیه؟ میگه هیه اصای احوش به هاقن، این اساس با این نمیم چکار میکنم چکار. ببینید اینها در حقیقت برای فهماندن به دیگران هست، نه به خاطر اینکه بیاد اعتراض کنه. نه صدیقه طاهره سلام الله علیه و حضرت امیر همون قضیه سوره هل اتی، سه شبانه روز روزه میگیرن همگی بالاتفاق. برای شما عرض کنم اصلا پیشنهاد این روزه گرفتن هم توسط فزه به مطرح میشه، هم حضرت زهرا قبول میکنه هم حضرت امیر قبول میکنه. سه شبانه روز روزه گرفتن، افطاری و سحر با آب، روز سوم آیه هل اتی نازل میشه. روز اول قضا درست کردن افطاری، سائلی میاد حضرت زهرا علی جان اینه بر بده به سائل. روز دوم اسیری میاد، روز سوم مسکینی میاد و حضرت هم میگه لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما انتظار تشکرم از اینها نداریم. خدا یالم سوره هل اتی نازل میکنه. یعنی اینا با هم کاملا هماهنگ بودند. یا شما ببینید صدیقه طاهره شب زفافشه، یعنی داره خانه بخت داره میره، آمدن برای حضرت زهرا لباس نو تهیه کردن. خب یک عروس بالاترین آرزوش این است که وقتی میره خانه شوهر با لباس نو و تازه بره. ما در روایت داریم که در وسط راه که داشتن میرفتن یک سائل آمد گفت که من تشنم آب میخوام، گشنم غذا میخوام، برهنم لباس میخوام. صدیقه طاهره همون لباس عروسش رو کند داد به اون سائل و خودش با لباس کهنه به خانه بخت رفت. اینها اصلا زندگیشون یک زندگی خیلی اوجوبه هست. یعنی انسان هرچه آدم میره داخل زندگی این دو بزرگوار، اصلا بعضی وقتا عقل آدم مبهوت میمانه، فکر بشری در تحلیل این زندگی عاجزه، نمیتونه تحلیل کنه انسان. نظر به این که در حدیث قدیر مسئله خلافت امام علی مطرح است و نیز در آیه ولایت همین مسئله، چرا پیامبر در مسئله قدیر از واژه مولا یاد میکنه نه ولی. برای شما عرض کنم ببینید، حالا من شاید فردا در رابطه با قدیر یه مقداری بیشتر صحبت کنم. این طوری نیست که کسی بله میگه زترا پیغمبر بوده مثلا من کنت ولیه فازا علیون ولیه. برای شما عرض کنم این فرمایش شما جوابش این، بله حدیث قدیر با عبارتهای مختلف بفرما دنبال من کنت، میگه چرا من کنت ولی این کتاب مجمع الزوائد هیثمی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 807 جلد 9 صفحه 92 از سعد بن وقاص، ان رسول الله اخذ بيد علی در قدر، دست علی را گرفت بالا برد فرمود الست اولا بالمؤمنین، من کنت ولیه به ولیه است، فان علیا ولیه، هر کس من ولی او هستم علی هم ولی هم دوست. دیگه چی میخوایم؟ نه برای شما ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه هست، متوفای 744 ابن تیمیه 728 در جلد 7 ببینید، من کنت ولیه فهازا ولیه. امیر المؤمنین سلام الله علیه جمعیت رو جمع کرد در رهبه حدود 7-8 کیلومتری کوفه که بعضیا داشتن اعتراض میکردن به علی، در زمان خلافت علی هم هست، همه را قسم داد هر کس از پیغمبر در قدیر هر چه شنیده بلند شو بگه. بلند شدن گفتن حتی در ناسون کثیر عده زیادی گفتن پیغمبر ان الله ولی و انا ولی المؤمنین و من کنت ولیه فهازا ولیه. از این بهتر؟ یا در موضع کبیر تبرانی پیغمبر فرمود من کنت ولیه باز فعلیون ولیه، باز عبارت دیگر من کنت اولا بهی من نفسه، که آیه 6 سوره احزاب که بالاترین مقام برای پیغمبره که پیغمبر از مؤمنین به خودشون اولاست. بزرگان اهل سنت زمخشری و دیگران دارد که پیغمبر به مؤمنین در تمام امور دینی و دنیای اولویت داره، یعنی ولایت تکوین و تشریع دارد پیغمبر. همین مسئله را مطرح میکنه، بعد میگه من کنت اولا بهی من نفسی من نفسه صحیحه فعلیون ولیو من کان الله و رسوله مولا فانه. پیغمبر اکرم با عبارتهای مختلف، یعنی سخنرانی پیغمبر 2 ساعت و نیم 3 ساعت بوده، نماز ظهر خوانده، رفته بالای منبر صحبت کرده تا وقت نماز عصر. الان شما ببینید بین نماز ظهر و عصری که اهل سنت میخوانند چقدر فاصله هست. این 2 ساعت و نیم پیغمبر حرف زده، ولی متاسفانه هر کس از قدیر حدیث قدیر نقل کردن، نه خطبه قدیر. پیغمبر چه فرمود؟ خب من کنت ولیه و فرمود، این یه حدیث، بابات خوب، ننت خوب، خطبه خوب، سخنرانی خوب. یک دفعه نیست که من میام اینجا پشت تریبون یک روایت میخوانم میام میشینم در عرض 10 ثانیه. خب شما ببینید تایم بگیرید، قال رسول الله من کنت مولا فعلیون مولا، چقدر؟ 10 ثانیه بود؟ نه 5 ثانیه. من کنت ولیه فعلیون ولیه، 2 ثانیه طول میکشه. بابا شما میگید پیغمبر سخنرانی کرد، هیچ مطلبی نمان جز اینکه پیغمبر گفت. خب چی گفت؟ من کنت مولا فعلیون مولا. این هم یکی از خیانتهایی بودی که نسبت به امیر اون قدیر انجام شد. اینها خطبه نقل نکردن. من خیلی گشتم دنبال، حالا من فردا که بحث قدیر رو مطرح میکنم عرض خواهم کرد، گشتم تو کتابهای اهل سنت، مثلا صحیح بخاری که اصح کتب بعد از قرآنه، اصلا از قدیر نه صراحتا نه کنایتا نه اشارتا در صحیح بخاری اصلا اسمی از قدیر نیست. گویا در تاریخ اسلام اتفاقی به نام قدیر نیفتاده، با اینکه بیش از 120 نفر از صحابه قدیر رو نقل کردن. آقای مسلم نقل کرده، کاش ایشون هم نقل نمی کرد. از زید بن ارقم به قدری عبارت نارسا هست که آدم وقتی میخوانه قلبش به درد میاد. خب پیغمبر که بین نماز ظهر است سخنرانی کرده، یعنی همین 100 و 200 رو فرموده. من دیدم بعد از گذشتن نزدیک 300-400 سال یکی از علمای اهل سنت آقای تبرانی متوفای 360، ایشون آمده در معجم کبیرش جلد 3 صفحه 180 میگه پیغمبر خطبه خوان، چقدر یک صفحه آورده، یک صفحه خورده، یعنی مطلبی که مثلا در از 2 دقیقه 3 دقیقه، یعنی از 2 ساعت 2 دقیقه 3 دقیقش آمده. خب اینم باز یکی از مظلومیت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. خب در رابطه با آیه ولایت، آیا کسی با انجام نماز به نظر صدقه در حالی که میتواند بر ما ولایت کند؟ پاسخ منفی است. برابر دلیل ولایت چیست؟ ببینید بحث این که علی ابن ابی طالب این کار رو انجام داد بس مستحق ولایت این نیست، بلکه این یکی از اشاره ها و برای شما عرض کنم کنایه ها و علامت هایی است که ما میتونیم ولی خودمون رو بشناسیم. ولایت علی عرض کردم از روز ازل تثبیت شده است،
در حدیث دار سال سوم بعثت ولایت علی مطرح شده. برای شما عرض کنم باز در مناسبت‌های مختلف حدیث منزلت و غیره همه مطرح شده، ولی در اینجا آمده خدای عالم چیکار کرده؟ ولایت علی را هم سطح ولایت پیغمبر و خودش قرار داده. هیچ کس نیامده، میگه در روایاتی هم که داریم نیامده، چون علی ابن ابی طالب در حال رکوع صدقه داد پس شد ولی عهد. پس هر کس بیاد در رکوع صدقه بده میشه ولی؟ نه، همچه چیزی ما نداره. میگه آقا این نشانه ایست که ره گم نشود، این صدقه دادن علامتی است که ما بتونیم اون ولی واقعی و امام واقعی خودمون رو خوب بشناسیم. میگن آقا نام علی در قرآن نیامده، بفرمایید اینم نام علی با مشخصاتش. بعد در درست است که شأن نزول آیم شیعه و همسنی قبول دارن، آیا شأن نزول به عنوان یکی از قرائن فهم قرآن تخصیص اطلاق آیه میکنه؟ ببینید هم اهل سنت و هم شیعه همگی اتفاق نظر دارن بر اینکه قضیه شأن نزول از بحث های برای شما عرض کنم اساسی است که ما می توانیم با شأن نزول برای شما عرض کنم حقیقت رو بفهمیم. یعنی این چیزی نیست که ما خواهش میکنم. ببینید در رابطه با شأن نزول، ببینید نقش شأن نزول در فهم آیات، اسباب نزول که از کتابهای معتبر اهل سنت شد بزرگترین کتاب علوم قرآنیشون هست، ایشون میاد میگه شأن نزول وقتی میاد در روایات مطرح میکنه تنها راهی هست که ما میتوانیم مراد خدای عالم رو در قرآن چیکار کنیم بفهمیم. زرکشی در کتاب البرهان فی علوم القرآن میگه بیان سبب نزول طریق قوی فی فهم معانی الکتاب العزیز. خود ابن تیمیه به قول بزرگ نظریه پرداز وهابی ها میگه و معرفت سبب نزول یعین علی فهم الآیه، آگاهی به سبب نزول ما را کمک میکند معنای آیه را بفهمیم. فان العلم بالسبب یورث العلم المسبب. همه علما قبل از اینکه شیعه، بله ببینید بله ببینید سیاق آیه در صورتی است که این آیه یا این سوره یک جا نازل شده باشد و قرآن بر ترتیب نزول چیده شده باشد، و حالان که اینطوری نیست. خدای عالم به پیغمبرش دستور داده قرآن را به آن گونه‌ای که قابل فهم عموم هست بچینه. خیلی از آیات در مکه نازل شده، پیغمبر در سور مدنی آورده. آیه در مدینه نازل شده، پیغمبر اکرم در سور مکی آورده. این را هم شیعه قبول دارد هم سنی قبول دارد. و سیاق آیه عرض کردم در همین سوره آیه ولایت در صورتی ما میتونیم به سیاق عمل کنیم شأن نزول نداشته باشیم. وقتی ما 50 تا روایت داریم این آیه در این زمینه نازل شد، در حقیقت ارتباط آیه با قبل و بعدش به طور کلی مسدود میکنه. مثل آیه تطهیر، شما ببینید آیه تطهیر آمده بحث زنان پیغمبر آورده، از آیه برای شما عرض کنم 28-29 شروع شده، 30-31-32 33 یک وسط آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر، دوباره باز بحث زنان مطرحه. اونجا اگر بحث سیاق رو مطرح کنید همه چیز به هم میریزه. اصلا آیه قبول نمیکنه سیاق را. قبل بعدش تمام ضمایر ضمیر جمع مؤنثه، اینجا جمع مذکر شده. الیوم اکملت لکم دینکم، قبلش در رابطه با حرمت گوشت سگ و خوک و گاو و امثال اینها هست. خب اگر سیاق باشه شما باید بگید آقا اصلا دین اسلام کامل شد به سبب این که خوردن گوشت خوک حرامه. خب بابا اون اسلامی که با حرمت گوشت خوک کامل شده باشه این به درد حیوانات میخوره، به درد بشر نمیخوره. نیست سیاق عرض کردم در صورتی است که آیه با آیات قبل و آیات بعد یک جا نازل شد. بله اگر یک جا نازل شد شأن نزولی هم نداشتیم از سیاق استفاده میکنیم، هیچ شکی نداریم. ولی وقتی شأن نزول آمد دیگه سیاق آیات کلن به هم میریزه. و اضافه سیاق آیه در اینجا داره اینما ولیکم الله، ولی شما فقط و فقط خداست. خب اگر اینطوری از ولی به معنای دوست باشه، همونطور که در آیه برای شما عرض کنم 50 و 53 آمده در رابطه با یهود نصارا باشن، خب المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، بس به هم ریخت که بس این انما چی چی هست اینجا، این نمایه هست چی دیگر دارم. در حال که برای سیاق آیه که به گروه برای شما اشاره که ثابت قدمان در دین هستن خداوند خبر از آینده میدهد و صوفه یعت الله به قوم نسن ارتباطی نداره و واژه رکوع به نظر میرسد معنی تعیین کردن در امر ولایت، ولایت مطلق میکنه. من متوجه نمیشم واژه رکوع به نظر میرسد معنای تعیین کننده در امر ولایت مطلق. حالا اگر خودشون توهو یا حضرت عباس، بله در بعضی از جاها بله به معنای رکوع نماز میاد و ایزابی هم که لا یرکون در رابطه با فلان تراشن نگه را فقط برای امام علی میدن، در حال که دیگر معصومان هم قابل بس و اثبات. ما امامت امیر المؤمنین را با این آیه اثبات میکنیم، امامت بعدی هم با کلام امام. وقتی ثابت شد امام علی امام است، ثابت شد، بعد میام میگم یا علی بعد از تو کیا هستم؟ علی میگه بعد از من امام حسن، بعد از من امام حسین، بعدش هم امام سجاده. ما هیچ مشکلی هم نداریم، امامت علی با این آیه ثابت میشه، امامت دیگران با سخن، یعنی ثابت شد علی امام معصوم من قبل الله، سخنش برای ما حجته. وقتی حجت شد اثبات ائمه دیگران با کلام علی ثابت میکنه. بله فرمای پنسان ما که ولایت را به خداوند نسبت به هم رسول اکرم این نگره که ولایت حقیقتا مجزه مختص بختم برز با تنفیز خداوند رسول اکرم و امین هم داده شده، چگونه یک بار آمدن و بدون تکراران بیانگر هر نوع ولایت به رساله و طول دور فلان. ببینید در رابطه با آیه ولایت در اینجا این که ولایت خدا و ولایت رسول اکرم و ولایت امیر المؤمنین در یک سطح در این شکل شبهی نیست، ولی ما ادله خارجی و عقلی داریم حاکم هست بر این آیه که ولایت الله ولایت استقلالی و ذاتیه. وقتی برامون از ادله دیگر ثابت شد که ولایت الهی ذاتیه، میاد تخصیص میزنه میگه آقا انما ولیکم الله، یعنی ولیکم الله ذاتن، رسول اکرم هر چه دارد از خدا یانم دارد، انما علی رسول انما علیک البلاغ یا انما علی البلاغ امثال اینها. ما از ادله خارج میفهمیم ولایت الهی ذاتی است، ولایت رسول اکرم، ولایت امیرالمؤمنین و ائمه اعطایی هست، استقلالی نیست، عرضی هست. با سلام استاد، در مجالس برای مثلا در مورد مجالس خب ولی خونه اهل حق هم با هم مطلب فرد. در مجالس خب علی خانه در رابطه با اهل حق اینا سوال کردن که ما با اینا چی کار بکنیم. ببینید در رابطه با اهل حق و با این صوفی ها، خب من یک بخشی از عمرم با اینها گذراندم. ما در قزوین خودمون در اطراف محلمون مملو از این اهل حق هستن و من با خیلی از برای شما عرض کنم قطبهاشان مناظرات مختلفی داشتن. من قبل از انقلاب در خود کرمانشاه در کرند در این صحنه چند سال با این صوفی ها و اهل حد بحث و مناظره داشتیم. اما تقریبا 4-5 سال قبل از انقلاب ما همین کرمانشاه یعنی پرونده های ساواک چیز کنن، یکی از پرونده های بزرگش مال بنده است، اینجا گرفتار و ما در برای شما عرض کنم این قسمت چیز اینها جلسات مختلفی داشتیم. چند بار هم خلاصه ما را دستگیر کردن، اذیتمون کردن، فحش دادن، شکنجه و غیر اینها. و یکی از بحث های اساسی ما یعنی خود بنده با این اهل حق بوده. کلن اهل حق ما در سطح کشور به دو دسته هستند. بعضی از اینها به طور کلی از عمل به شرای سرپیچی میکنن، نه نماز میخوانن، نه روزه میگیرن، نه جهاد میرن، نه عد میگن بله امیر المومنین به جای ما همه را خوانده. برای شما از کنم ما وقتی متولد میشیم یا گرسی میخوریم همه دیگه برای شما از کنم تا آخر عمرمون خلاصه دیگه اعمال از ما ثابته. اینها شکی نیست که اینها انکار یکی از ضروریات دین انسان را مرتد میکنه و نجس میکنه. یعنی شما دستم بیدید با این افراد دستتون نجس میشه اگر دستش رطوبی باشه. اگر کسی از اینا یکی از واجبات الهی را منکر باشه، نماز، روزه، حج، جهاد، مثلا این صوفی های گنابادی اینا به این شکلی هستن. یک سری از صوفی هایی داریم نه، اینا به قول اهل حق هستن، مثلا ذهبی ها که عمدتا در دستور اینها هستن، نمازشون از ما بهتره، روزشون مقیدترن، وجوهات هم میدن ولی مسجد نمیرن، میرن خانقاه. همین آقای نبوی که عرض کردم خدمتتون در رزو رمای بزرگه، ایشون گفت فلانی من الان نزدیک 50 سال با این صوفی های ذهبی زندگی میکنم، تا به حال یک کوچکترین اشکالی در زندگی اینها نتونستم پیدا کنم و هیچ فرقی بین شیعه ها و اینا نتونستن پیدا کنن. اینا مقلد آیت الله سیستانی هستن، وجوهات هم میدن، یه مقدار تندتر از من خواندن زیارت جامعه کبیر هم واجب میدانن اینها، ولی میگفت ای به اینها این مسجد نمیان، میرن خانقاه. یک دفعه اینه، خب اینا هیچ اشکالی نداره، ما دنبال این هستیم ببینیم آیا این فرق شرایع را قبول دارن یا نه، فرمایشات ائمه را قبول دارن یا نه. قبول نداشتن در حد مسجد خانقاه، اونم البته از دیدگاه ما بدعته، اونم نباید باشه، اون هم به قول در کنار مسجد خانقاه درست کردن، جوانها را به طرف مسجد نیاوردن به طرف خانقاه، این هم عمل زشتی ما محکوم میکنیم، ولی این عمل در حدی نیست که اینها را کافر بکنه، از دین ببره بیرون. ولی یک دفعه این است که میگه نه من نماز نمیخوانم، نماز را هم قبول ندارم، این در حقیقت این را از دین میبره بیرون، از اسلام میبره بیرون. ولی اگر به این شکل باشن اینها، ما باید یه مقدار حواسمون را جمع کنیم با اینها. و خب البته جوانهاشون آنچه که من معتقد هستم و تجربه هم بنده دارم، جوانهاشون خیلی از اینها را قبول ندارن. یعنی الان در خود قوم در قزوین برای شما عرض کنم، در همین صحنه شما برای شما عرض کنم، خیلی از جوانها را که ما اطلاع داریم از مرام پدر مادرشون متنفرن و بیزارن. اگر ما بتونیم با اینها ارتباط دوستانه پیدا کنیم، اون مباحث اساسی را برای اینها بیان کنیم، مخصوصاً کتابی داره اطلاعات مکارم شیرازی عارف صوفی چی میگوید اگر اشتباه نکنم، کتاب زیاد نوشته شده ولی ایشون کتابش خیلی کتاب علمی و هیچ گونه تندی هم برای شما عرض کنم ندارد. ولی اگر ما با این جواناشون پیرمرداشون دیگه تمام شده است، شما اگر خدا هم بیاد وحی کند به اینها به قول قرآن ولمسوه و به عیدیهم گرتاسی بیاد از آسمان اینها ببینن، از اون عقیدهشون دست بر نمی دارن، هیچ، خیلی هم محکم هستن، الا شذ و ندر کیز از 100 مورد 500 مورد. ولی جوانهای اینها من معتقدم شاید از 100 مورد 60 مورد 70 موردشون اگر برخورد ما برخورد جذاب باشه، همون تعبیر آقا امام رضا سلام الله علیه، ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، اگر با اینها خیلی دوستانه بحث کنیم و بیاییم اون مفاسد اعتقاداتشون رو مطرح بکنیم، اینها جوانهاشون قطعا استقبال میکنن از بحثهای ما. ولی اگر این که خواهرمون یا آقا بوده سوال کردن که در با اینها چه کار کنیم، اگر محرز بشه که اینها منکر یکی از ضروریات دین هستن، اینها محکوم به نجاستن. عرض کردم دستم بدیم با اینا، باید دستمون را آب بکشیم. در یک مجلسی هستیم، تا تو مدرسه و غیره لیوان استکانی که اینا آب میخورن باید آب بکشیم، ولی یقین کنیم ها، اینطوری نشه که زنی و احتمالی و چنین چنان، نه، ما مادامی که یقین 100% نکردیم، شما اگر 2% هم احتمال بدید، 1% هم احتمال بدید، منکر ضروریات نیست، 1% اجتناب لازم نیست، این یک برادر شیعی خواهر شیعی میتونید با اینا رفتار بکنید. بفرمایید. ببینید در رابطه با خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام، ما روایات متعددی از برای شما عرض کنم از اهل سنت و برای شما عرض کنم شیعه ما داریم، اینها را اگر یه مقدار روش ما تأکید کنیم، در خود جامعه کبیره میخوانیم، جامعه کبیره دیگه از معتقدات شیعه است، تمام علمای ما صحتش رو برای شما عرض کنم قبول دارن، که میگه خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه محتقین، خدای عالم شما را نور آفرید و قبل از آن که آسمان زمین بیافریند در کنار عرش الهی شما مشغول عبادت خدا بودید. خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کتابی داره مصباح الهدایت والولایه، آخر کتاب صفحه 280 خورده ای، اونجا یک روایت تحت عنوان روایت حدیث رضوی، اونجا از امام رضا سوال میکنن که یا رسول الله شما افضلید یا ملائکه، حضرت میفرمان این چه حرفی است، ان الملائکه خدامنا و خدام شیعتنا، شیعتنا ملائکه خادمین ما و خادمین شیعیان ما هستند. بعد اونجا حضرت امام رضا مفصل مطرح میکنه و امام هم توضیح قشنگی داده، یعنی شاهکار کرده امام در اونجا، یعنی حق مطلب رو ادا کرده. رو سایت هم هست، مصباح الهدایه و الولایه رو میتونن از سایت دوستان دانلود بکنن، هم ترجمهش هست هم عربیش هست. البته یه مقدار بحث خیلی علمیه دیگه، فوق 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 تخصصیه، یعنی اگر یک 20 تا کلمه فوق بیارید زیبنده است. و خود امام میگه کسی که فلسفه و عرفان نخوانده من راضی نیستم کتاب من رو بخونه. جناب آقای فهری هم ترجمه کرده، خدا روحشون رو شاد کنه، ولی ترجمه ایشان به ترجمه نیاز داره، عربیش خیلی بهتر آدم میفهمه مطلب رو تا ترجمه. در اون قسمت آخر بعد امام رضا میگه خدای عالم نور ما را آفرید، ما مشغول تسبیح الهی بودیم، عبادت الهی بودیم، خدا به واسطه ما ملائکه مقرب را آفرید، یعنی جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اینها وقتی نور ما را دیدن، نور ما عظمتش چشم اینها را خیره کرد، تصور کردن که آفریننده اونها ما هستیم. حللنا و حللت الملائکه، اولین دانشگاه خداشناسی رو ما در اونجا تشکیل دادیم، استاد این دانشگاه ما بودیم، دانش آموزان و دانشجویان ما ملائکه مقرب بودند. ما لا اله الا الله گفتن رو به ملائکه مقرب آموزش دادیم، سبحنا و سبحت الملائکه، تسبیح گفتن را ما به اونها یاد دادیم، حمدنا و حمدت الملائکه. این از این جهت در رابطه با برای شما هستم کتب اهل سنت، فضائل صحابه، این دیگه مال احمد ابن حنبل هست و سندش هم برای شما ارز کنم درست هست، پیغمبر میفرماید من و علی نوری بودیم در برابر خدای عالم، 14,000 سال قبل از آن که حضرت آدم آفریده شود. کتاب الاصابه، کتاب ابن حجر عسقلانی از استوانه‌های اهلی اهل سنت، علمی اهل سنت، در اینجا هم میگه قلت یا رسول مکا کنت نبیان، نبوت شما از کی آغاز شده؟ فرمود و آدم بین روح و جسد، آدم هنوز نیاورده. میگه هازا سندون قوی، از نظر سند هم قوی است. از اون طرف شما ببینید این دیگه استاندارد بین المللی است، این روایت شیعه سنی وهابی همه قبول دارن که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام از بهش رانده شد در ذیل آیه شریفه و تلقا آدم من ربه کلمات. همه اهل سنت آوردن، حتی ابن تیمیه حرانی هم که کمر علیه اهل بیت و علیه اسلام از رو بسته، ایشون میگه وقتی که حضرت آدم آمد بیرون خدا را قسم داد به نور رسول اکرم، بله، گفت یا رب به حق محمد الا غفرت لی. جالب اینه، شما میدید یه وهابی داره میگه، نه سنی. خدای عالم وحی کرد که برای شما عرض کنم از کجا شناختی حضرت آدم پیغمبر را؟ گفت الهی نگاه سرم بلند کردم، به عرشت نگاه کردم، دیدم در اونجا نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعد فهمیدم که پی این شخص محبوب ترین و گرامی ترین نفر در نزد شماست که در کنار عرش نامش منقوش شده، ولذا به او قسم دادم. البته حق مطلب را اگر شما بخواهید، تعابیری که بزرگان دیگر دارن در المنصور، تعبیر این هست، سوال کردن از پیغمبر اکرم این آیه شریفه فتلق آدم من ربی کلمات چیه؟ گفت سعلا، یعنی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. ولی وهابی ها دیگه، وهابی دیگه نم نکنه در وهابیت شما شک میکنیم، نام امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین رو حذف کردن، میگه نه به پیغمبر قسم داد، نام این 4 بزرگوار رو در اونجا برای شما عرض کنم حذف کردن. حتی صبحانه نخورده بودن، میل فرمودن که خلاصه درد معده نگیرن، زخم معده نگیرن. باز ببینید در اینجا هم باز سأل به حق محمد و علی و فاطمه و الحسین، شواهد تنزیل و حسکانی، مناقب ابن غزائلی، فردوس الاحبار، همشون نام خمسه طیبه را آوردن. ولی ما میبینیم که وهابی بخواد نقل کنه نام حضرت امیر و زهرا مرضیه سلام الله علیها، و برای شما عرض کنم اینها را حذف میکنم. اجازه بدین من عرض کنم دیگه جلسه رو پایان بدیم. لطفاً فرق بین ولایت و امامت را بیان کنید. آیا ولایت بالاتر از امامت است؟ چرا؟ امامت از شؤون ولایته. بحث ولایت بالاتره یا امامت بالاتره نیست. ائمه علیهم السلام ولایت دارن، همونطور که پیغمبر اکرم النبی اولا بالمؤمنین. اون وقت این ولایت شؤونی دارد. یکی از شؤون ولایت امامت و رهبری جامعه هست، یکی از شؤون ولایت اقامه عدل، یکی از شؤون ولایت جلوگیری از ظلم، یکی از شؤون ولایت جلوگیری از تحریف شریعت. اینها همه برای شما عرض کنم از شؤون. البته در کتب لغت و در کتب حتی اهل سنت غالبا کلمه ولی با امام را مترادف آوردن، ولی آنچه که بنده خودم معتقد هستم کلمه ولایت اهمه و دارای مرتبه والاست، و من در رابطه با حضرت امیر تو ذهنم هست که برای شما عرض کنم از 84 کتاب اهل سنت من این واژه ولی را که پیغمبر اکرم در حق امیرالمومنین به کار برده از 84 مصدر علیون ولی کل مؤمنین و هو ولی ان علیان منی فلان ان علیان ولیکم و هو ولیکم انت ولیکم اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. تو 84 مصدر اهل سنت با 22 تعبیر 22 واژگان ولایت امیرالمومنین مطرح شده، ولی در رابطه با امامت ما در کتب اهل سنت دو تا مصدر پیدا کردیم واژه امامت آمده، یکی در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 138 اوهی علیین اوهی الی فی علی سلاس انه امام المتقین. دوم کتاب مناقب خوارزمی صفحه 60 پیغمبر فرمود یا علی انت امام کل مؤمنین و مؤمنه. در کتب شیعه زیاد داریم، شاید بیش از 200 مورد برای شما عرض کنم کلمه امام در حق امیر المؤمنین و ائمه بگو بیش از 200 مورد. من تو ذهنم هست که ما جدیدن آماری که دوستان ما به من دادن در همون مؤسسه دقیقاتی ولی یه هست 235 مورد نام امام در حق امیر المؤمنین و ائمه به کار رفته، ولی کلمه ولی در کتب اونها 84 مورد واژه ولی به کار رفته، غالب اینها هم خلاصه سندن صحیحه. البته اینم در نظر داشته باشیم در این جلساتی که نام امیر المؤمنین برده می شود ولایت علی، من معتقدم دعا قطعا به اجابت می رسه، شکی و شبهی ندارم، و حضرت صدیقه طاهره به دعاهای ما آمین میگن. من چند تا دعا میکنم، عزیزان ما با حضور آمین میگن. خدایا تو را قسمت میدهیم به ولای علی، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای ما بپوشان، مقدمات ظهورش سریعا فراهم بگردان. خدایا به آبروی علی از باقی مانده غیبتش صرف نظر بفرما. الهی به آبروی علی ما را از یاران خاص سربازان فداکار آقا ولی عصر قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی بگردان، ما را مشمول دعاهای آن بزرگوار قرار بده. خدایا به آبروی امیر المؤمنین انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام قرآن و اهل بیت در هر لباس منصبی هستند، بلخص مقام معظم رهبری و مراجع اعظم تقلید، موفق و معید بدار. الهی به تمام مجاهدین و رزمندگان بویژه عزیزان ما در یمن پیروزی و نصرت نهایی عنایت بفرما. خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بویژه عزیزان ما در کشمیر و در یمن، از همه اینا رفع گرفتاری بنما. خدایا حوائج حاجتمندان روان ما. خدا به آبروی علی، به آبروی علی، به ولایت علی دعاهای ما را به اجابت برسان. حوائج ما برآورده نما، مشکلات ما برطرف ساز. هدیه بر واه پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راحل و به یادگارش صلوات.